Zmoš sa rovusi.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشن. جیلاس می ایستم با اخبار این ساعت. طوفان بحری ایرما روز یکشنبه ایالت فلوریدا را با بادهایی که سرعت آن به بیشتر از 175 کیلومتر در ساعت می رسید و باران شدید هدف قرار داد. با وجود که شدت این طوفان که در هنگام اصابت به جزایر کارائیب به کاتگوری 5 یا قوی ترین طوفان می رسید، با گذشتن از کیوبا کاهش یافته است، اما مقام ها هشدار می دهند که خطر بلند رفتن سطح آب و سیلاب شدید می باشد. تصاویر که سواحل جنوب غربی فلوریدا به نشر رسیده است، صدمات ناشی از بادهای شدید را نشان می دهد که سقف تعمیرها به بیرون پرتاب شده، درختها از جا کنده شده و جاده ها را آب گرفته است. و کسانی که با وجود دستور تخلیه اجباری هنوز در ساحه باقی ماندن، هشدار داده شده است که بیرون نروند، زیرا با موجودیت بادهای شدید و احتمال گردبادها خطر اصابت شاخه‌های درخت و دیگر اشیا می رود و هر آن امکان دارد یک آبخیزی مرگبار رخ دهد. مرکز ملی طوفان‌های بحری ایالات متحده پیش بینی می‌کند که این طوفان در طول شب یکشنبه به وقت محل و روز دوشنبه از سواحل غربی فلوریدا گذشته و به جانب ایالت همجوار جورجیا برود. یکی دیگر از مشکلات طوفان قطع برق است. اما کنون میلیون‌ها نفر بدون برق ماندند و احیای آن شاید هفته‌ها وقت گیرد. ایرما که قوی ترین طوفان اقیانوس اطلس نامیده می شود، در مسیر حرکت به سوی فلوریدا جزایر کارائیب را فرا گرفت و موجب مرگ حدود 25 نفر شد. در ایالت فلوریدا تا حال از کشته شدن 2 نفر گزارش شده است. یک گروه تندرو جدید که از القاعده الهام گرفته است در شهر کراچی پاکستان ظهور کرده و به نظر می رسد آن عده از جنگجویان را که از داعش رو کردندند می پذیرد. این گروه که انصار الشریعه پاکستان نامیده می شود، توسط 2 عضو پیشین القاعده در اوایل سال جاری تشکیل شده و تا حال در چند حمله در کراچی دخیل بوده است. مقام های ضد دهشت افغانی پاکستان می گویند که این گروه بیشتر بر منصوبین پلیس حمله می کنند. گفته می شود این گروه در ساعات بین سند و بلوچستان نیز فعال می باشند. به گزارش رسانه های پاکستانی، شماره از اعضای این گروه زنانند. زنان و کودکان افغان مربوط به جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی در میان بیش از 1400 عضو خانواده های خارجی است که از سوی حکومت عراق در یک کمپ در حومه شهر موصل نگهداری می شوند و در بی سرنوشتی کامل به سر می برند. هرچند مقامات عراقی می گویند زنان خارجی داعش را تاکنون متهم به جرمی نکردند، اما نهادهای مدافع حقوق بشر از آینده این زنان و کودکان نگرانند. زنان و کودکان همه خارجیان و بیشتر آنان از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و ترکیه به عراق رفتند. در میان آنان اتباع افغانستان، ایران و چین نیز دیده می شوند. این افراد در نتیجه سقوط آخرین سنگر داعش در شهر تلفر در شمال عراق در اواخر ماه آگست خود را به نیروهای پیشمرگه تسلیم کرده بودند. نیروهای پیشمرگه آنان را به حکومت عراق تسلیم داد. زنانی که در کمپ نزدیک موصل نگهداری می شوند از سرنوشت همسران خود چیزی نمی دانند و گفته آنها شوهرانشان نیز خود را به نیروهای پیشمرگه تسلیم کردند. ادامه اخبار. شمار تلفات ناشی از زلزله شدید که بامداد جمعه جنوب مکسیکو را لرزاند به 90 کشته رسیده است. این زلزله که مرکز زمینشناسی ایالات متحده شدت آن را 8.1 درجه ریشتر اعلام کرده است، بامداد جمعه در عمق 70 کیلومتری زمین روی داد. عملیات جستجو و امداد با وجود گذشت بیش از 4 روز از وقوع زلزله همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در منطقه زلزله زده، مردم هنوز از بیم زلزله به خانه های خود باز نگشتند. این زلزله به حد شدید بود که با وجود مسافت 800 کیلومتر با پایتخت در مکسیکو سیتی نیز احساس شد. حداقل 3 تن در یک حمله انتحاری در یک شهرک در مرکز سومالیا کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند. تمام قربانیان این رویداد غیر نظامیان می باشند. پلیس در شهر بلدون می گوید این حمله در یک چایخانه زمانی رخ داد که مردم برای ادای نماز ظهر به جانب مسجد روانه بودند. در بین مجروحین این رویداد 3 خبرنگار نیز شامل است. گروه الشباب مسئولیت این حمله را در شهرک بلدوین که یک از پایگاه های نیروهای اتحادیه آفریقا می باشد متقبل شده است و 305 مهاجر سوری که شامل 202 مرد، 30 زن و 73 طفل است با دو کشتی به طور قاچاقی به ساحل قبرس مواصلت کردند. این پناهجویان می گویند روز شنبه از شهر مرسن ترکیه به جانب قبرس حرکت کرده بودند. این در حالی است که مقام های ترکی 313 مهاجر دیگر را که می خواستند به قبرس بروند متوقف کردند. در بین این پناهجویان سوری ها، افغان ها، ایرانی ها و اوکراینی ها شامل است. این مهاجرین که هدفشان رفتن به آلمان و کشورهای اسکندیناوی است میگویند هر یک مبلغ $2,000 را برای این سفر به قاچاقبران پرداخت کردند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم گزارش های این برنامه با شما هستم. توجه کنین به نخستین گزارش این برنامه. برای نخستین بار کمپین وسیع جمع‌آوری معتادان از سوی نهادهای مختلف حکومتی در ولایت بامیان راه اندازی شده. مقام ها میگن که تمام معتادان از ساعت شهری بامیان جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد در این ولایت معرفی میشن. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که ظفر بامیانی از بامیان فرستاده.
مقامات در ولایت بامیان میگویند که اخیراً شکایات مردم نسبت به افزایش آمار معتادین و آزار و اذیت باشندگان این ولایت سبب شده است که نهادهای مختلف تصمیم بگیرند تا معتادین را جمع‌آوری و به مراکز تداوی اعتیاد معرفی کنند. ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان میگوید که اخیراً صدها معتاد از ولایات مختلف به خصوص کابل به بامیان آمدند. آقا حسین نظری رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان میگوید که در این کمپاین ده ها معتاد مواد مخدر از ساحات مرکز شهر بامیان جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین معرفی شدند. آقای نظری می افزاید:
نگرانی ما بسیار زیاد است. از هر مشکل دیگر که نگران افزایش معتادین در بامیان هستیم. در اواخر تعداد معتادین در مرکز بامیان باعث آزار و اذیت مردم شدند و مردم شکایت کردند. با تشریک مساعی ریاست محترم صحت، پلیس مبارزه با مواد مخدر و تعداد از همکارای زیرفت دیگه ما امروز کار را بیشتر سرعت بخشیدیم. تعدادی از معتادین امروز جمع‌آوری کردیم، انتقال می‌دهیم در شفاخانه تحت تداوی قرار می‌دهیم.
بر بنیاد معلومات مقام‌ها پس از آغاز این کمپاین تا کنون 64 تن از معتادین مواد مخدر از نقاط مختلف شهر بامیان جمع‌آوری شدند. گرچند سروی دقیقی در دو سال اخیر صورت نگرفته است، اما بر اساس آمار دو سال قبل ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان در این ولایت بیش از 50,000 نفر به شمول زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر برآورد شده بود. مقامات می‌گویند که در حال حاضر صدها معتاد مواد مخدر به شکل بی‌خانمان در برخی از مغاره های کوه بین جنگلات و در خانه های ویران زندگی می کنند. سید عباس و رضا دو تن از معتادینی که در کشور ایران به مواد مخدر رو آوردن می گویند:
ما متاسفانه در ایران خیشت می زدیم، کار زورکاری بود، یک ارباب داشتیم عملی بود، تریاک می زد. دیگه من با خاطر مو چارده می گفتم کار مو پیش بره. دیگه یک موقع خبر شدم از خود که عمل پیدا کرده، دیگه کار مو کردم. خب من فکر می کنم یه مو عمل نیست، معتادین نداره. تو یک زمان گرفتار شدم، دیگه اینا ما گرفتار شدیم، ولی دعا میکنیم که هیچ کس دیگه به ایران نبره. خدا
اگر دکترها اینا خیلی خدمت خور میکنه، جای کمه، یعنی بستر خالی نیسته، جای بیشتر میخواد که یعنی کل معتادا جمع شه.
با آنکه بامیان از ولایت امن افغانستان است که در یک دهه اخیر آری از کشت کوکنار اعلام شده است، اما مقام ها میگویند که این ولایت در مسیر ترانزیت مواد مخدر شمال به جنوب و برعکس آن قرار گرفته است. سمنوال نقیب الله حسینی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بامیان میگوید:
متادین بعضی دزدی ها و خز دزدی ها رو در بازار شروع کرده بودن و وقتی کچالوس و کچالو پخته شده و کچالوی مردم میکشدن میبردن. دیگه ادامه داره الا امر ثانی که دوباره بر ما هدایت بدن که ما باید چی کنیم. دیگه یک تعداد متادین از کابل و از دیگه ولایات، چون آب و هوای بامیان خوب است، آمدن به خاطر خوبی آب و هوا اینجا که یک چند روز بتانن زندگی بکنن.
در سطح ولایت بامیان تنها دو شفاخانه تداوی معتادین فعال است که هر کدام آن در یک زمان ظرفیت تداوی 20 نفر را دارند. مقامات میگویند که با آغاز کمپاین جمعاری معتادین در این ولایت آنان آمادگی کامل برای تداوی معتادین را دارد. دکتر وفیولا کاموی، سرپرست ریاست صحت عمومی بامیان:
ما مشکل نداریم، بر اندازی معتاد که در شهر بامیان ما جمعاری میکنیم، میتونیم که تداوی گرفته شود. به تعداد هر چقدر باشه ما میتونیم که او را تداوی کنیم، چرا که ظرفیت شفاخانه مرکز تداوی معتادین که است 20 سر است و او یک حالت استثنایی است که ما میتونیم و تعداد زیاد تداوی کنیم و ما تیاری خود داریم.
دکتر وفیولا میافزاید که انقریب شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین از سوی وزارت صحت عامه کشور در ولایت بامیان ایجاد خواهد شد تا معتادین بیشتر تحت تداوی قرار گیرند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
یک شفاخانه نسایی ولادی ارزش بیش از $1,000,000 آمریکایی از جانب یک بانوی افغان به ریاست صحت عامه ولایت هرات تحویل داده شد. مقام های محلی دولت هرات میگن که این شفاخانه میتونه کمک بزرگ در جلوگیری از واقعات مرگ و میر مادران و اطفال در ولایت غربی به شمار بره. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
این شفاخانه نسایی ولادی را پروفسور سکینه یعقوبی، یکی از زنان خیر و فعال افغانستان، در 4 منزل اعمار کرده است. خانم یعقوبی میگوید بعد از آن که به دلیل کمبود مراکز نسایی ولادی در ولایت هرات شاهد مرگ و میر مادران و اطفال زیادی بوده، به ایجاد این شفاخانه مدرن و مجهز تصمیم گرفته است. پروفسور یعقوبی میگوید حاضر است تا بعد از این نیز با کمک در بخش‌های مختلف این شفاخانه زمینه تداوی رایگان را برای مادران و اطفال فراهم سازد.
امروز یک ضرورت ارشد هست برای از اینکه مرگ میر مادرها زیاد است و مردم جای ندارن و شفاخانه حوزوی جایش بسیار ضیق است. به همون دلیل است که ما این شفاخانه را ادا کردیم و بهترین سرویس را اختیارشان گذاشتیم و امیدوارم که هم به همون بهترین سرویس همون تا بهترین خدمت را انجام بدن. تمام وسایل از همه از خارج آمده، مجهز است به سیستم امروزی و برای خدمت مردم عیار.
دکتر فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان که به ولایت هرات آمده، میگوید در این ولایت 118 مرکز صحی وجود دارد که فاقد بخش‌های نسایی ولادی معیاری اند. این نماینده وزارت صحت عامه میگوید تأسیس همچون شفاخانه ها میتواند در نجات جان مادران و کودکان فوق‌العاده مهم باشد.
طبیعی است که شفاخانه حوزوی هرات نه تنها محدود بر ولایت هرات است، بلکه ولایت‌های همجوار هم در اینجا مراجعه میکنه. نبود جای یکی از مشکلات شفاخانه حوزوی هرات است. ایجاد همچون شفاخانه ها که یکی هم شفاخانه حمایت طفل و مادر پروفسور سکینه یعقوبی است که بتونه که بار شفاخانه حوزوی هرات را کم بکنه از لحاظ خدمات حمایت طفل و مادر.
محمد آصف رحیمی، والی هرات، نیز از تلاش برای استخدام دکتران و پرسنل متخصص در این شفاخانه سخن میزند و میگوید با افزایش خدمات صحی رایگان به مادران و اطفال در این ولایت می توانند از واقعات مرگ و میر مادران و اطفال بکاهند.
قرار است بعد از این از طریق این شفاخانه که دارای بخش های عملیات خانه، لابراتوار ولادت، اکسری دیجیتال، سونوگرافی، دواخانه و امکانات بستر مجهز است، تمام خدمات صحی برای مادران و کودکان به صورت کاملا رایگان ارائه شود.
به گفته مقام های صحی در هر ماه بیش از 2500 کودک در بخش نسایی ولادی شفاخانه حوزوی هرات به دنیا می آیند که نزدیک به 10 تن آنها جان می بازند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خانم رانسی دوپری، نویسنده 5 کتاب درباره افغانستان و بنیانگذار مرکز منبع معلومات در پانتون کابل، به عمر 90 سالگی دیروز در یک شفاخانه خصوصی در کابل چشم از جهان پوشید. نسرین محمود عزیزی در مورد دستاوردهای خانم دوپری در افغانستان و اهمیت آثارش با عبدالوحید وفا، رئیس مرکز منبع معلومات افغانستان، و حامد نوید، نویسنده و پژوهشگر امور تاریخ و فرهنگ، مصاحبه‌ای انجام داده که با آواز آقای وفا در مورد ایزای بزرگ فرهنگی آغاز می‌شود.
خانم دوپری اصلا عاشق افغانستان بود و ای عشق از آغاز ای که به افغانستان می و خصوصا با لوی دوپری باستانشناس مشهوری او زمان آشنا میشه، او را با خود تا چند روز پیش هم که به دنیا بود با خود حمل کرد و این عشقی از او به افغانستان که منشیش یک افغانستان متفاوت بود، البته افغانستانی که در اون وقت خشونت وجود نداشت، افغانستانی که ای به عنوان یک محقق و شوارش به عنوان یک باستانشناس اینجا بسیار به شکل ساده و به عنوان یک مهمان کار میکردن، ما فکر میکنم او عشق از ابتدا آغاز شد و تا چند روز پیش هم ادامه داشت. اما منتظر فامیلش هستیم تا باشه و چیزایی که در وصیت خود گفته او برملا شوه، اما تا امروز بسیار دقیق هست از جزئیات وصیتش نمیفهمیم.
جناب نوید صاحب، آشنایی شما با خانم دوبری و کارهای تاریخی و فرهنگیشون به کدام زمان برمیگرده؟
بله، من وقتی که مؤثر بودم خانم دوبری رو دیده بودم، وقت بسیار جوان بودم، پسانتر بعد از که من از امریکا پس از تحصیل برگشتم و در پوانتون کابل در شعبه هنرهای زیبا کار میکردم و تاریخ هنر رو تدریس میکردم، از طریق برنامه فرهنگی و علمی پوانتون کابل با خانم ننسی دوبری به شکل رسمی کار شروع کردیم و اینا خانم لوئیس دوبری بودن که یک محقق بسیار کلان و انتروپولوژیست بود. در اون وقت آقای دوبری کتاب مشهور افغانستان نوشته بود. وقت آشنا شدیم، خانم دوبری بسیار خانم فرهیخته دانشمند و بسیار مهربان بود و ما سفرهای داشتیم یک جا به ولایت غزنی که در وقت پروفسور توچی کار میکرد سر حفظ آثار دوری اسلامی غزنی، و اونجا یک محقق دیگه انگلیس هم بود به نام پندر ویلسون، اونا هم به سر غزنی کار میکردن. ما و خانم دوبری رفتیم و تپه سردار رو دیدیم، آثار تاریخی تپه سردار. همچنان سفرهای با خانم دوبری به حده داشتم و این بسیار علاقه‌مندی شدید به حده و بامیان داشت. بسیار متفاوت بود طرز دید و فکرش از بسیار محققین غربی دیگه که تاریخ افغانستان، تاریخ تمدن افغانستان از نگاه خود می‌دیدند. فکر می‌کردند که بخش از مدنیت افغانستان مربوط به فارس قدیم است و بخشش مربوط به هند. او نگاه را نداشت، می‌خواست از افغان‌ها بشنوه و بفهمه. امرای خب اولین کتابی را که نوشته کرد امرای محقق بسیار بزرگ و ارجمند و دانشمند افغانستان امدری خان کوزاد بود و او راهنمای تاریخی کابل است که اطراف و اکناف کابل آثارش نوشتن که از مثلا تپه اسکندر و معبد شیوکی. و
خوش میشیم نوید صاحب که یک مکس کنیم راجع به محتوای از این کتاب، بتانیم به عنوان یک مأخذ به او مراجعه بکنیم. بله
بله، کتاب مهمترینش که نوشته کرده historical guide to افغانستان است که در مورد تمام ولایات افغانستان از کابل تا به غزنه، از غزنه تا به کندهار، تو که بریم تا فرا و هرات، باز تا فاریاب و بلخ، بدخشان و بغلان و همچنان تا خود اطراف کابل و از اونجا آثاری که در حده بود، در ننگرهار بود، منورستان بود، سر همه چیز بسیار دقیق و بسیار علمی و بسیار مستند نوشته کرده و کتابش بسیار قابل استفاده است. به خصوص بخشی را که در سر آثار حده نوشته کرده نهایت دلچسب است. حتما آقای وفا او را مطالعه کردن و می‌فهمند.
بله بله،
کتابی که در سر راهنمای موزیم ملی افغانستان نوشته کرده و تمام آثاری که در اون وقت موجود بود در موزیم ملی افغانستان او را تسجیل کرده بسیار ارزشمند است، چون از روی از او کتاب ما میتونیم که بسیار آثار بسیار قد رفته افغانستان پیدا کنیم. به هر حال یک کسی بود که افغان نبود اما افغان ها را بسیار دوست داشت و به فرهنگ و تمدن افغانستان بسیار شدید علاقه‌مند بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولم توجه کنید به گزارش‌های از سراسر جهان. پادشاه عربستان سعودی و وزیر خارجه روسیه در عربستان سعودی قبل از دیدار احتمالی پادشاه عربستان از روسیه در ماه آینده روز یک شنبه با هم ملاقات کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریشه از محمد احمدی میشنویم.
پادشاه عربستان سعودی از سرگی لاواروف در قصر تابستانی در شهر بحیره سرخ جده قبل از ملاقات فرستاده روسیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان استقبال کرد. پسر 32 ساله و جانشین خاندان سلطنتی عربستان که پالیسی انرژی و دفاعی آن کشور را نظارت می کند، برای تقویت پیوند دو کشور عمده تولید کننده نفت در جهان در ماه می از روسیه دیدن کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که پادشاه عربستان و لاواروف جنگ ها در سوریه و یمن و همچنین بحران دیپلماتیک کشورهای عربی را با قطر بحث کردند. روسیه و عربستان جناح‌های مختلف درگیر جنگ سوریه را حمایت می‌کنند. عربستان از گروه‌های شورشی سنی حمایت می‌کند که با حکومت سوریه می‌جنگند، حال آن که مسکو و ایران از حکومت سوریه حمایت می‌کند. لاواروف در کنفرانس خبری با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت که روسیه از مساعی عربستان سعودی برای متحد ساختن مخالفین سوریه در یک گروه حمایت می کند.
ما از تمام مساعی امیر کویت و امریکاییان برای رسیدن به راه حل در مورد بحران کشورهای خلیج حمایت می کنیم. ما کاملا اطمینان داریم که ایجاد دوباره اتحادیه شورای همکاری خلیج مهم بوده و این ابزار مهمه برای یافتن راه حل به بحران در این ساحه متأثر می باشد.
لاواروف قرار است بعداً از اردن دیدن کند. ماه گذشته بحران دیپلماتیک کشورهای عربی با قطر لاواروف را به منطقه کشاند، جایی که او با رهبران کویت، امارات متحده عربی و قطر دیدن کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت:
شأن سوری مع الوزير وضح المواقف المملكه العربيه السعوديه هدفها.
در خصوص مسئله سوریه، موقف عربستان حفظ اتحاد قلمرو سوریه و تضمین حقوق تمام اقوام سوریه است. ما به دنبال راه حل مبتنی بر اعلامیه ژنو هستیم که منجر به اداره انتقالی برای اعتبار و روند سیاسی شود که آینده سوریه را ترسیم خواهد کرد.
طی هفته گذشته ولیعهد پادشاه عربستان به امیر حاکم قطر برای نخستین بار از زمان بحران دیپلماتیک پدید آمده در ماه جون با هم صحبت کردند، اما آن مکالمه تلفنی به نزاع بیشتر عمومی منجر شد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر پیوندشان را با قطر به خاطر روابط آن کشور با گروه‌های اسلامی و ایران قطع کرد. در همین حال قطر برای برقرار کردن روابط نزدیکتر با روسیه از طریق سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای کسب سهمی در شرکت نفتی روزنفت روسیه وارد اقدام شد، در حالی که بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان یعنی عربستان و روسیه از نزدیک برای بازداری تولید نفت در مساعی برای حمایت از قیم نفت کار کرده است، اما این دو کشور همچنین در رقابت شدید برای سهم بیشتر در بازار روزافزون چین هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طوفان بحری موسوم به ایرما وارد ایالت فلوریدای ایالات متحده شده. به اساس گزارش ها گفته می شه که جریان برق برای بیش از 1.5 میلیون نفر قطع شده و به هزاران نفر خانه های خود از شهرهای جنوبی ایالت فلوریدا ترک کردند. آخرین جزئیات ای طوفان بحری را از ژیلا سمیعی میشنویم.
شنوندگان عزیز، صحبت داریم با خانم فوزیه احسان، همکار سابق ما در رادیو آشنا صدای آمریکا، که در شهر جکسونویل ایالت فلوریدا قرار دارند و جکسونویل جایی است که امکان دارد که طوفان ایرما تا چند ساعت دیگر به او اصابت کنه. اما از خود فوزیه جان میشنویم. سلام فوزیه جان.
تشکر بسیار زیاد و با سلام به شنونده های صدای امریکا. من فعلا در شمال شرق فلوریدا شهرستان جکسونویل هستم. در اینجا همچنان وضعیت اضطراری از 3 روز بهتر اعلان شده. مردم زیاد نگران هستند. اگرچه تا هنوز ما تندباد های شدید یا طوفان ایرما به اینجا نرسیده، گزارش شده که طوفان مسیرش به جکسونویل در حرکت است و گفته شده که تا فردا ساعت 8 امکان داره تندباد و طوفان اینجا ادامه پیدا کنه. مقامات ایالتی هر لحظه به مردم هشدار میتن که متوجه باشن به کسایی که در جاهای ناامن هستن، یعنی جاهایی که محفوظ نیست، اونجا را ترک کنن و به شلترها برن. در شهر جکسونویل در اکثر مناطق شلترها برپا شده، کمپ‌های اضطراری برپا شده و مقامات ایالتی هر لحظه از کسایی که محفوظ نیستن خواستار می هستن که با اوجا برن و انتقال بیابن. از خانواده ها می خواهن، از مردمایی که خصوصا بی سرپناستن از اوها می خواهن که برن. اما اکثریت مناطقی که در معرض خطر شدید هستن، یعنی در مناطق ساحلی قرار دارن، تخلیه شده. حکومت فرمان تخلیه اجباری صادر کرده و خانه به خانه حتی رفتن و مردم از خانه هایشان در مناطق ساحلی بیرون کردن تا اونا محفوظ باشن.
بله، قراره که شنیدم ایشه مامورین اضطراری گفتن که اینا نمیتونن در وقتی که طوفان به منطقه اصابت میکنه به کسی رسیدگی کنن. از اون سبب هر کسی که یعنی میخواهد که بانه به خانه خود، او خودش مسئول است.
دقیقاً اینا از 3 روز به این طرف مقامات مسئول شهرستان جکسونویل و در مجموع مقامات مسئول ایالت فلوریدا به مردم هشدار دادن که تمام تدابیر باید بگیرن. در صورت امکانات تا که میتونن باید از شهر خارج شوند. اگر نمیتونن از شهر خارج شوند، حداقل تمام امکانات را که بتوانن برای چند روز متواتر برشان کفایت کنن، مثل وسایل روشن کننده خانه، مثل مواد خوراکه، مثل آب و گاز در خانه باید اینا داشته باشن.
فوزیه جان، برق دارن فعلا؟
بله، جایی که من هستم یک جای مسئولتر آمدیم که در معرض شدید قرار نداره، ما برق داریم. اما هشدارها به همه مناطق داده شده. ما هم چون همین اکنون که من با شما صحبت میکنم، طوفانهایی که داره از مسیر جکسونویل میگذره، در همین مسیر در حرکت است و ما هم احتمال داره به بخشای برقای ما امکان داره قطع شد و ما هم تمام آمادگی ها را گرفتیم، یعنی به بدترین شرایط ما و مردم جکسونویل خود آماده کردیم.
از نظر مواد خوراکی مشکل برتان نبود؟ همه چیز در دسترس بود؟
بله، ما مواد خوراکی را از 3 روز به این طرف، چون از قبل مقامات مسئول ایالتی بر ما هشدار داده، بر مردم فلوریدا هشدار داده، کسایی که حداقل در ایالت باقی میمانند باید مواد خوراکی، آب، گاز، مواد روشن کننده خانه را باید تهیه میکردند.
خب فوزیه جان، ما دعا میکنیم که بخیر تر شوه این طوفان و همکاران ما حتما هم برایتان تماس میگیرن و که بعد از اون که طوفان از شهر که شما در اونجا هستین رد شوه، معلومات هستان میگیره، تا اون وقت درون خانه باشین و مسئول باشین.
برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در میجا به پایان رسید. روز خوشی برای همه شما آرزو می‌بریم.